بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين فهم و به عبارت دیگر درک و بینش و بصیرت نعمت خاصی در بین همه نعمتهای پروردگار کسی که بفهمه اون چرا که باید بفهمه در حقیقت همه درهای خیر رو به روی خودش باز کرده. قرآن مجید در آیات متعددی مسائل مختلف و گوناگون مهمی رو مطرح میکنه، پایان آیه میفرماید اینا برای شما توضیح داده شد، بیان شد، گفته شد برای اینکه بفهمید. اما در بعضی از آیات امر واجب میکنه به اینکه باید بفهمید. نمیشه در این دنیا بدون فهمیدن زندگی بکنید، عمرتون رو سپری بکنید و در درون خودتون هم توقع خیر و سعادت و نجات و کرامت داشته باشید. یکی از اون آیاتی که امر میکنه به فهمیدن آیه 18 سوره مبارکه حشر و دو آیه هم بعد از این آیه هست، 19 و 20، که در ارتباط با این آیه 18 در این سه آیه مسائل بسیار مهمی رو در رابطه با انسان مطرح کرده. شنیدنی این سه آیه که دو آیهش در حقیقت تکمله آیه 18 یا ایها الذین آمنوا، ای مردمی که در مدار ایمان هستید، در مدار باور هستید و نسبتاً مؤمن هستید، اتقوا الله، اون چرا که پروردگار عالم دستور داده عمل کنید عمل کنید. دو دستور خدا داده در عمل، یه دستورش به عبادت، یه دستورش هم به کار خیر، که در ارتباط با آبرو، علم، مال انسان، با آبروتون کار بکنی برای بندگان من، با مالتون کار بکنی، با علمتون کار بکنید. اونی که آبرو داره و میتونه با آبروش به مردم خدمت بکنه و نکنه، قیامت بی آبرو خواهد وارد شد. اونی که علم داره و مردم از علمش بهره نمیبرن، از افرادی در قیامت که سخت‌ترین عذاب رو داره. اونی که ثروت داره و با ثروتش کار نمی‌کنه، قیامت به جرم بخل یقیناً اهل دوزخ طبق آیات سوره آل عمران و توبه که صریح در دوزخی بودن مردم بخیل. این نصف تقواست. من نسبتاً مسئله تقوا رو در قرآن و روایات خیلی دنبال کردم، یعنی حدود 50 سال میشه. با توضیحاتی که پیغمبر دادن، ائمه طاهرین دادن، انبیاء گذشته دادن، این معنا از تقوا استفاده میشه که یه بخش تقوا عمل به دستورات پروردگاره، یه بخش تقوا اجتناب و خود رو کنار نگاه داشتن از محرمات الهی است. این جمله اول آیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این فرمان اتقوا الله یقینا فرمان واجب نه مستحب. اتقوا الله، رعایت تقوا بر همه شما اهل ایمان واجب. بالاخره شما دوستان من هستید و وجود شما هم باید آبروی دین من و پیش دیگران حفظ بکنه و هم وجود شما باید سبب بشه دین من به بیدینان انتقال پیدا بکنه. لذا اگه عالمی بی تقوا شد، نگاه پیغمبر به اون عالم بی تقوا این، ازا فسد العالم فسر در عالم. اگر یه عالمی بی تقوا شد و فاسد شد و اهل گناه شد، جهانی رو وجود او میتونه فاسد و اما عالم با تقوا، العلماء و امناء و رسول، عالمان با تقوا امینان انبیا هستند، امانت انبیا که دین و انتقال دین به دیگران پیش عالمان با تقوا است. هم خودشون دین دارن و هم دین رو گسترش میدن بین مردم، انتقال میدن به بیدین ها. جالبم انتقال میدن. یه خیابون معروفی در تهران که هنوزم باید با همین اسم باشه، خیابان شیخ هادی. برای این خیابون یه مسجد، در یه قطعه از این مسجد یه مقبره است که امام جماعت اون مسجد در اون مقبره دفنه. معروف بوده به عاشق هادی نجم آبادی. یه مرد زاهد عارف مجتهد عالمی بوده و آگاه به شرایط زمان و عالم به اوضاع زمان، بسیارم زندگیش معمولی بود. داستان‌های عجیبی داره در همین نقطه انتقال دین به بیدینان. اولا هر کسی خودشو میدید، اخلاقشو میدید، زندگیشو میدید، میفهمید معنی دین پیغمبر این، این معنی دین پیغمبر. تو حیات خونه، تو تابستان تهران، یه گوشه ی حیات خواب بود. البته یکی دو ساعت مونده به اذان صبح بیدار بود و با محبوب شناخته شدهش پروردگار عالم سر و سر بیدار شد. یه دزدی که نمیدونسته اینجا خونه عاشق هادی نجم آبادیه که خیلی مورد احترام دولتیای اون زمان و مردم بود و اخلاقاً هم برای هیچ قدرتمند و حاکم و بزرگی از بزرگان دولتی تره خود نمیکن. چون آدم با داشتن خدا نیازی به هیچی نداره، این خداست که باید گوش قدرتمندانو بگیره بیاره کنار مؤمن زانو بزنن و پیش مؤمن عرض حاجت کنن، ولی مؤمن پیش اینا عرض حاجت نمی کنن. به دنیای اینا میخندید، برای آخرت خودش گریه میکرد. فهمیده بود چگونه باید زندگی کنه و فهمیده بود چگونه با مردم زندگی کنه. برقم نبود تهران که حالا حیات روشن باشه دیده بشن افراد. از دیوار میره بالا تو ارزیابیش در رسیدن به بالای دیوار یه اشتباهی میکنه، از بالای دیوار میخوره تو حیات، پاش میشکنه، از صدای بدن این دوز که در تصادف با زمین حیات بلند شد آشخادی بیدار میشه. مردم مؤمن طبق قرآن مجید از آرامش برخوردارند، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، توجه قلبی به پروردگار دارند، هیچی رو جز وجود مقدس اون نمیبینند و هرچی رو غیر خدا میبینن ابزار دست خدا میبینن، حتی دوز دوز. تو دلش مؤمن میگه این دوزی که اومده خونه من، اینم یه ابزار پروردگار عالمه، مثل آچار، اما خودشو به این در اون در زده، کج و کوله شده، با این آچار نمیشه در خیر رو وا کرد، در شر وا میشه، آچار رو باید اصلاحش کرد، نباید درگیر شد باهاش. آروم از وقت خوابش بلند میشه و شروع میکنه به حرف با محبت زدن، عزیزم طوری نی، چیزی نی، من دوا دارم، من مومیایی دارم، من الان میام پیشت. میاد بالا سر دوزه و میگه کجا شکسته؟ میگه پا. آروم دوزه رو بلند میکنه، تکیهشو میده به دیوار. چایی و شام خوردی؟ میگه نه. میگه شام دارم، برای شام میاره، چایی میاره، آب میاره، نوازشش میکنه، محبت میکنه بهش، پاشو میبنده، دوا میذاره، میگه خیلی طول نمیکشه، پات خوب میشه. حالا اومدی خونه من دزدی کنی، چی میخوای ببری؟ بگو من خودم بسته بندی بکنم بهت بدم. پول میخوای؟ من یه لاغبام، پول زیادی ندارم، من این مخارج روزمرم رو دارم، اما یه دو سه دست رخت خواب، یه چهار تا فرش معمولیه، اینا رو میخوای برات بسته بندی بکنم، کمکت بدم، کجا میخوای ببری؟ کسی رو صدا بزنم از آشناهای محل باهات بیاره. به آشخالی میگه هیچی نمیخوام، من تازه امشب فهمیدم چی باید بخوام، من نه پول میخوام، نه فرش میخوام، نه رخت خواب میخوام، دین میخوام. من چجوری آدم بشم؟ من چگونه انسان بشم؟ این عالم با تقوا هم خدا رو عبادت کرده و هم از آبروش و هم از علمش برای انتقال اخلاق و دین شمال بهره رو برده و هم دوز کنار او در دیندار شدنش شاد شده و یه آخرت آبادی پیدا کرد. این یه طرف تقوا. طرف دوم تقوا ترک همه محرمات. این محرمات کلنگی برای تخریب ساختمان انسانیت. طبع گناهان در این عالم این گونه است، ثابت هم شده، تجربه هم نشون داده. گناهکار گناهش که ادامه پیدا بکنه یه حیوان وحشی عجیب و غریب میشه، تاریک میشه، چراغ فطرت خاموش میشه، دیگه زبان دین هم به گوشش نمیتونه صدای خدا رو برسونه. یه وقتی یه جایی منو دعوت کرده بودن، اهل فساد رو جمع کرده بودن که من ببینمشون. به یکیشون که حدود 30 سالش بود گفتم که جدید گرفتن و بردن زندان، گفت نه دفعه 22 من. ببینید تداوم گناه انسان رو از انسانیت در میاره. پروردگار عالم از باب رحمت و لطفش به بندش میگه گناه نکن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، جمله بعدی ولتنظر. نظر در این آیه شریفه، من به لغت مراجعه کردم امروز، به معنی فراست، تیزهوشی، به معنی تشخیص حق و باطل، به معنی درک مجهوله که مجهول برام معلوم بشه. ولتنظر لامه سر فعل مضارع ولتنظر لام امر، یعنی بنده من بر تو واجبه بفهمی. چی رو بفهمی؟ فعلا اینی که در این آیه برات میگم، نفس ما قدمت لقد، بفهمی که برای فردای خودت، قیامت رو میگه قد، یعنی فردا چون به ما نزدیک، یعنی قیامت بغل گوشمونه. پیغمبر میفرماد هر کی میمیره شروع قیامتش، قیامت دور نیست، قیامت بعید نیست، قیامت کنارمونه. واجب بر شما بینا بشین، بفهمین، بینش پیدا بکنین، تشخیص پیدا بکنین که اون چه در گذشتتون برای فردا عمل کردید و فرستادید کلید نجات یا زنجیر اسارته. کرده ها و اعمالی که قبلا انجام دادید و برای فرداتون فرستادید، اینا در بهش رو باز میکنه یا زنجیرتون میکنه. خضوع و فقلو ثم الجحیم صلو و میکشتتون به جهنم. اینو بشینین فکر و بفهم، بفهمین برای فرداتون چی فرستاد. فردا چه فرداییه؟ فردا فرداییه که پروردگار عالم در 114 کتاب آسمانی خبرش داده و در قرآن بیش از 1000 آیه قیامت رو مطرح کرده. این فرد 124 هزار پیغمبر درباره فردا یعنی قیامت خیلی مطالب با ارزشی برای مردم بیان کردن. ف فردا یعنی قیامت، روزی است که 12 امام برای تمام حوادثش عالی ترین و استوارترین روایت رو از خودشون به جا گذاشتن. تو کوه طور موسای جوان اولین لحظه‌ایه که خدا میخواد مقام نبوت رو بهش بده، بهش میگه موسا ان الساعة لآتیة، آمدن قیامت و برپا شدن قیامت قطعیه، مسلم، شکی درش نیست، اکاد و اخفیها، فقط زمانشو نمیخوام به کسی بگم ولی برپا میکنم. لتجزا کل نفس بما تسعا، تا به هر مرد و زنی از بندگانم در برابر اون چه عمل کردن جزا بدم. اگه بد عمل کردن جهنم، اگه خوب عمل کردن بهشت. یکی از آیات مهم قرآنی که فهمیدن و واجب کرد. بفهم، فکر کنی، اعمال گذشته رو نگاه بکنی، برخورداتون رو با مردم و با زن و بچه‌تون از نظر بگذرانی، 50-60 سال کسب و معاملاتتون رو ببینی، بفهمی چه کوله باری برای قیامتتون فرستادی. از این کوله بار بهش بیرون میاد یا جهنم بیرون میاد. یه پیرمرد 80 ساله‌ای بود در یکی از شهرهای شیراز دیدم، آدم خیلی فهمیده‌ای بود، خیلی روایت حفظ بود، خیلی آیه حفظ بود. گفتم شما طلبگی خوندین؟ گفت مدتی در اصفهان طلبه بودم اما توفیق پیدا نکردم روحانی بشم، اومدم کار میکنم برای زندگی. تو 80 سالگی هم کار میکنم. به من گفت من وقتی اصفهان طلبه شدم هفته یه بار یا دو بار میتونستم گوشت بخرم، اونم پولی که از شهرم میفرستادن برام توان خریدن یه سیر گوشت با استخون داشتم، یه سیر. گفت نزدیک مدرسه‌مون یه قصابی دیدم 5-6 رو جلوتر من وایستاد. من همونجوری که تو صف به دیوار تکیه داده بودم خیره شدم تو کشیدن گوشت. دیدم که قصاب وقتی که گوشت رو میذاره تو ترازو و سنگ رو هم میذاره، انگشت شستش زیر ترازو بازی میکنه. فهمیدم این گوش رو کم میذارم. نوبت من شد. گفت چقدر گوش میخوای؟ گفتم من گوش نمیخوام، من میخوام ببینم انگشت زیر ترازو چی کار میکنه. گفت کار این کارا گذشته، من 50 سال انگشتم برای کم دادن جنس به مردم با این ترازو وصل شده. عاشق کوچولو، تو یه روزه میخوای انگشت ما رو از زیر ترازو بکشی بیرون؟ حال چقدر گوش میخوای؟ بهت بدم انگشتم هم نمیذارم نزدیر. گفتم نه من برای خودم نمیگم، اما میدونی 50 سال ده گرم ده گرم، 20 گرم 20 گرم، 5 گرم 5 گرمی که کم گذاشتی، قیامت چه کوهی در مقابلت قرار خواهد گرفت؟ گو برو به قیامت من کار نداشته باش. اینو خدا میگه. پیشین بفهم که برای قیامت چه کول باری فرستاد. تو بخش سوم آیه باز میفرماید فتقلا، بندگان من واجبات، بندگان من ترک محرمات. در بخش پایانی آیه می فرماید ان الله خبیر بما تعملون، من به تمام اعمال شما و ظاهر اعمال شما و باطن اعمال شما و به نیتهایی که بدرقه اعمال شماست آگاهم. بدانید زیر دید چه کسی دارید زندگی میکنید. آیه بعد یه نصیحت خیلی مهم، ولا تکون کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. بندگان من مانند کسانی نباشید که به کل بی توجه به من شدن، بی توجه به دین من، به قدرت من، به نگاه من، به حلال و حرام من، و من هم به جریمه بی توجهی به خودم و به دینم وجودشون رو از یاد خودشون بردم. 60 سال 50 سال تو این دنیا زندگی کردن، نفهمیدن عبدن، فکر کردن آزادن و وابسته به حکومت من که لا یمکن الفرار من حکومته که نیستن. فکر کردن زیر نظر من نیستن، فکر کردن روزی خور من نیستن، فکر کردن نمیمیرن، فکر کردن اگه بمیرن خاک میشن و بمیرن. اینا همه از عوارض خود فراموشی. اولئک هم الفاسقون، اینان از چهار چوب انسانیت خارج شدن. اولئک کل انعام بل هم اضل. و اولئک هم الغافلون در آیه سومم می فرماید لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنت هم الفائزون، اونایی که منو رها کردن و رفتن و اونایی که پیش من موندن. اونایی که پیش من موندن بهشتی هم، اونایی که منو رها کردن دوزخی هم. اینا با هم مساوی نیستن. اصحاب الجنت هم الفائزون، رستگاری و پیروزی مال بهشتیان، یعنی مال شما. دلا غافل ز صبحانی تو افزود از ملائک تو قدر خود نمیدانی، چه با سبکی که پیغمبر خبر میدادن من اومدم در خونتون خبر دادم، صدیقه کبرا اومد در و باز کرد، فاطمه من گزاد چی داریم؟ گویه مقدار آرد و روغن امه من برام هدیه آورده، فرمود امروز و پیش شما میمونم. بدین مژدگر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. دختر پیغمبر می فرماید بابام نشست، من و امیرالمؤمنین و حسن و حسینم روبروش نشستیم، قیافه تک تک ما رو از نظر گذران. بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز و بعد نماز بلند بلند گریه کرد. ابی عبدالله 3-4 سالش بود، بلند شد اومد کنار شانه راست پیغمبر، بابا مگه مهمونی نیومدی؟ پس چرا داری اینجوری گریه میکنی؟ گفت و خدا ابی عبدالله شروع کرد گریه کردن. پیغمبر اصلا طاقت شنیدن گریه حسین رو ندارد. از کنار دستش و وردش جلو بغلش گرد، رو زانونش موندش، حسین من چرا گریه میکنی؟ گفت بابا به گریه شما دارم گریه میکنم. شما برای چی داری گریه میکنی؟ فرمود امروز همه تونو که نگاه میکردم، بعد مرگ خودم هم نگاه کردم، دیدم این مردم نمیذارن قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه، دیدم این مردم شما رو در بدر این شهر و اون شهر میکنن، دیدم بین در و دیوار مادرتون رو از قادر میارن. دیدم سر ماه رمضان فرق باباتون علی رو با شمشیر دو نیمه میکنم، دیدم بدن برادر تو کنار حرم من مورد هجوم قرار رو، اما حسین من لا یوم که یوم کرد. لا یوم که یوم کرد. یا ابا عبدالله، اما هیچ روزی مثل روز تو نیست که یه نصف روز سر افتاد نفر از یاران تو از بدن جدا میکنه. از همه طرف میان گودال به تو حمله میکنه. زن و بچه با عزت تو به اسارت میگیرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم أيد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا. Thank you.